بعضی از عزیزان در خصوص نظام امامت سوالاتی دارن. از جمله سوالاتی که مطرح میکنن اینه که شما معتقدید امام دارای علم لدن نیست، امام دارای مقام عصمت است، امام دارای ولایت تکوینیه است، امام دارای ولایت تشریعیه است، امام دارای ارتفاع جوهری است و جمیع خلایق در جمیع فضائل برتر و بالاتر است و خداوند سبحان به اسم و شخص او را به عنوان زمامدار امور عباد و بلاد خود و زمامدار امور دین خود تعیین کرده است. حالا فرق برخورداری از این خصوصیات و صفات و کفایتها و عدم برخورداری چیه؟ کسی علم لدنی داشته باشد یا نداشته باشد چه فرقی می کند؟ معصوم باشد یا نباشد چه فرقی می کند؟ دارای ولایت تکوینیه و تشریعیه باشد یا نباشد در امامت او چه تأثیری دارد؟ در اداره جامعه چه تأثیری دارد؟ امام دارای ارتفاع جوهری باشد یا نباشد چه فرقی می کند؟ امام رو خدا تعیین کند یا مردم تعیین کنند یا با زور بر سر مردم مسلط شود؟ به هر حال یک جامعه انسانی هست و یک مدیر، او می تواند اون جامعه رو اداره کند. این کفایت ها و این شروط لازم نیست. من می خوام خدمت شما عزیزان عرض کنم بحث پیرامون این موضوع بسیار گسترده است، چون ویژگی های ائمه هدا علیهم صلوات الله محدود به این چند ویژگی و خصوصیت نیست. صدها ویژگی و خصوصیت وجود دارد که اون بزرگواران از اون برخوردارن و در شخصیت هیچ کسی جز حضرت ختمی مرتبت این ویژگی ها یافت نمی شوند. بنابراین به طور اجمال میخوام خدمت شما عرض کنم فرق برخورداری از این خصوصیات و عدم برخورداری از این کفایت ها در واقع مثل فاصله بین سرا تا ثریاست. فاصله بسیار زیاده و اساسا برای ما حتی این فاصله هم قابل درک نیست. اما به طور خلاصه و مختصر اگر بخوام اشارتی به عملکرد کارگزاران نظام امامت و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشم، یکی دو مثال در خصوص سلمان فارسی تاریخ ثبت کرده که به عرض شما عزیزان میرسانم. شما میدونید سلمان فارسی رحمت الله علیه از اصحاب کبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و آزاد کرده پیغمبر خداست. او در جستجوی حقیقت سرزمین مادری خود رو ترک کرد و مراحل بسیار دشواری رو طی کرد تا شرفیاب محضر حضرت ختمی مرتبت شد و پس از شهادت اون بزرگوار در جرگه یاوران مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار گرفت و از نور حضرت ختمی مرتبت و مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آنچنان بهره گرفت که رسول خدا در شأن او فرمودند سلمان از ما اهل بیت است. این شخصیت تربیت یافته به اذن مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان خلیفه دوم زمام امور شهر مدائن رو در دست گرفت. خب به مردم مدائن گفتند فرمان روای جدید شهر داره میاد. اونها به گمان این که مثل دورانهای سابق باید مراسم استقبال با شکوهی ترتیب بدن، مراسمی ترتیب دادن. یه وقت دیدن از دور یه پیر مردی داره میاد، از سازنان نزدیک شد، گفتند که شما داشتی میمدی از مسیر، ندیدی کسی فرمان روایی کسی بیاد برای شهر مدائن؟ گفتش فرمان روای مدائن خود منم، یه پیرمرد اسازنان داره میاد. همه تعجب کردن که این چه فرمان رواییست، پیرمرد اسازنان بدون یال و کوپال داره میاد شهر مدائن. تعجب کردن واقعا. بعد گفت شما اینجا جمع شدید برای چی؟ گفتن اومدیم به استقبال فرمانروای جدید. گفت مگر شما کار و زندگی ندارید برید دنبال کارتون؟ فرمانروا میاد، وظیفه‌ای به او محول شده است، وظیفه‌شو انجام میده. گفتن آخه ما باید شما رو ببریم به کاخی که معمولا فرمانروایان در اونجا فرمانروایی میکنن. گفت نه، من نیازی به کاخ برای فرمانروایی ندارم، اینجا کاروانسرای ارزان کجا هست؟ گفتن مثلا فلان کاروانسرا هست. رفت با صاحب کاروانسرا صحبت کرد، یکی از اتاقهای کوچک اون کاروانسرا رو اجاره کرد به عنوان مقر فرمانروایی خودش. کاروانسرا و اون اتاق کوچک رو انتخاب کرد و اجاره بهایی هم بر اون قرار داد. بعد مردم رو دعوت کرد، گفت بیاین اگر ایرادی هست، مشکلی هست، مطرح بکنید تا حل کنیم. گفتن آقا اینجا در شهر مدائن ما یه نانوایی داریم، این نانی که دست مردم میده هم از نظر کیفیت نامطلوبه، هم در وزن کاستی داره. سلمان گفت خب برید بهش بگید بیاد، سلمان باش کار داره. اومدن به اون نونوای متجاوز به حقوق مردم، گفتن که بیا سلمان باهات کار داره. اون چون شنیده بود سلمان یک پیرمرده، گمان کرد که فرمانروایی او فرمانروایی قابل اعتنایی نیست، به خصوص که نان مردم به دست اوست و او به عنوان یک اهرم قدرت میتواند از این موضوع استفاده کند. لذا گفت نه، من نمیام، اگه سلمان با من کاری داره به سلمان بگین بیاد. برای بار دوم اومدن گفتن نمیاد، گفت برید بهش بگید سلمان میگه بیا. آمدن باز همون جواب رو داد. بار سوم به همین صورت گفتن سلمان میگه بیا، گفت من نمیام، اگه سلمان کاری داره بیاد، من هستم اینجا. وقتی اومدن به سلمان گفتن، سلمان گفت خب برید به سنگ توی ترازوش بگید صاحبش رو برداره بیاره. ولایت تکوینیه اینجا عزیزان خودش رو نشون میده. به سنگ ترازو امر میکنه صاحب خودت رو وردار بیار. خب نونوا مشغول تبخ نان بود، اومدن گفتن پس دوباره اومدید، نکنه سلمان دنبال من فرستاد؟ است به صورت مسخره و استهزا در مورد سلمان سخن گفت. گفتن نه، این دفعه گفته به سنگ تو ترازوت بگیم که تو رو ورداره بیاره. گفت عجیبه، و شروع کرد مسخره کردن و خندیدن. یه وقت اینا رو کردن به سنگ ترازو، گفتن سلمان گفته صاحب تو با خودت وردار بیار. یه وقت دیدن که سنگ از توی ترازو بلند شد، با ضرباتی بر بدن نونوا اون رو در جهتی که به سلمان نزدیک می شد به پیش راند. آقا هر چه کوتاهی می کرد این سنگ بر او ضربتی وارد می کرد، تا اینکه به نزد سلمان آمد و سلمان به او گفت چرا وضعیت تبخ نان تو این گونه است، هم از نظر وزن هم از نظر کیفیت نامطلوبه. با توجه به این کرامتی که از حضرت سلمان رحمت الله علیه مشاهده کرد، خب مرتدع شد، توبه کرد و تا مدتی به صورت مجانی و رایگان نان در اختیار مردم قرار میداد تا جبران کاستی های قبل رو بکنه. اینکه انسان بتواند به سنگ تو ترازو فرمان بده تا مجرم رو همراه خود بیاورد، ببینید چقدر فرق میکنه با اینکه ما یک سیستم پلیسی و سیاسی و امنیتی داشته باشیم که به صورت آشکار و پنهان بخوان مجرم رو توقیف کنن یا احضار بکنن. یا ملاحظه می‌فرمایید مردم مدائن نزد سلمان فارسی از سرقت شکایت کردند، گفتن آقا جان ما در مغازه ها رو می‌بندیم، قفل می‌کنیم، صبح میایم می‌بینیم مغازه هامون رو زدن و سرمایه ما رو بردن. سلمان فرمود که برید به یکی از این سگهایی که تو شهر هست بگین بیاد، سلمان باهاش کار داره. اینا تعجب کردن، ولی در این حال امتثال امر او رو کردن و دندن یه سگی داره از گوشه یه کوچه میگذره. گفتن که سلمان گفت بیا باهات کار دارم. یه وقتی دیدن این سگ شتابان اومد و به صورتی مؤدبانه جلوی سلمان رحمت الله علیه زانو زد. سلمان اومد در گوش او یک چیزی گفت و سگ خیلی مؤدبانه رفت. بعد سلمان اعلام کرد امشب در مغازه ها رو نبندن و از بعد از نماز عشا مردم در خانه ها بمانن، هر سر و صدایی آمد از خانه ها خارج نشه. تا این دستور ابلاغ شد تعجب کردن، گفتن هر شب ما قفل می زدیم، در مغازه ها رو می بستیم، صبح که می آمدیم سرمایه برامون باقی نمانده بود، دیگه حالا اگر قفلم نزنیم که دیگه پیدا چه اتفاقی می افت. دستور بود، دستور رو اطاعت کردن، در مغازه ها رو نبستن، در مغازه ها باز، نمازهای عشاشون رو خوندن، رفتن تو خانه ها و ماندن. خب بعد از ساعتی این اضطراب و نگرانی در مردم بود که آیا امشب چه اتفاقی در انتظار اونهاست. از سوی دیگه غارتگران و دزدها فرصت رو غنیمت شمردن، گفتن خب مردم که تو خانه هاشون هستن، در مغازه ها هم که باز، با یک هجوم بسیار گسترده اومدن اموال مردم رو غارت کنن. مردم در خانه ها فقط صدای ناله و شیون و صدای واقواق سگه ها رو میشنیدن. صبح هنگام وقتی از خانه ها بیرون آمدن، جنازه های دزده ها بود که به واسطه سگ ها دریده شده بود و در واقع هیچ جنسی هم از مغازه ها برده نشده بود و امنیت در شهر مدائن پایدار شد. ببینید عزیزان، تفاوت برخورداری از ولایت تکفینیه و عدم برخورداری از این ولایت در این دو حکایتی که خدمت شما عرض کردم خودش رو نشون میده. مجال بحث‌های گسترده نیست، من فقط به اختصار خواستم خدمتتون بگم اگر از یکی از تربیت یافتگان مکتب علوی یک چنین شخصیتی به ظهور رسیده باشد، این کفایت می‌کند که ما بفهمیم چقدر تفاوت است بین کسی که دارای این خصوصیات مثل علم لدنی، ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه، مقام عصمت و ارتفاع جوهری و افضلیت باشد، با کسی که نباشد. تفاوت از ثری تا ثریاست. لذا عزیزان توجه بکنید، نظام امامت ماهیتاً با سایر نظام‌های سیاسی متفاوت است و بسیاری از این نظامات اساساً در نظام امامت دیده نمی‌شود.